আমরা এক গান পড় তাকরি।
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام در ادامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید. یک کمیته سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که طالبان اجازه ندارن از افغانستان در این سازمان نمایندگی کنند. طالبان در این مورد میگویند
فیصله کمیته اعتبار با اساس اصول ملل متحد و واقعیت‌های افغانستان نیست، بلکه فیصله غیر عادلانه است.
شماری از زنان ناناور خانواده‌ها در افغانستان میگویند
فعلا زندگی را بسیار به شکل متاسفانه رقتبار ما سپری میکنیم. حتی مجبور شدیم بعضی وسایل خانه خود گران قیمتی که بود اونا را فروختیم.
اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران پروسه تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده.
تحلیلگران میگن که اهمیت این موضوع این است که ایران میخواد یک اهرم فشار دیگری داشته باشه در مذاکرات وین.
در مورد اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا چی میدانید؟ گزارش هم در این مورد داریم. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها، چوکی افغانستان در ملل متحد به طالبان دادن نشد. سازمان ملل متحد خواهان 41 میلیارد دلار کمک بشری به نیازمندان در جهان شد. کمک های بشری در افغانستان 3 برابر خواهد شد. این ایران لایحه نوی را در مسائل اتمی پیشنهاد کرد. امروز ده ها زن در کابل در یک جای پوشیده برای عدالت خواهی نشست اعتراضی برگزار کردند. این زنان در یک ویدیو ارسالی به رادیو آزادی گفتند که برای راهپیمایی به بیرون رفتن نمی توانند و ادعا می کنند که از طرف طالبان به مرگ تهدید شدند.
ما تهدید به مرگ شده، ما نمی توانیم ادامه بدیم کارهای خیابانی خود، یعنی صدای خود دادخواهی خود در روی جاده بلند کنیم و ما مجبور میشیم بازم صدای عدالت خواهی خود در مکان بسته بلند کنیم و به جامعه ملل نشان بدیم و پیامهای ما رو بخوانند که ما چی می خواهیم. این که مکاتب باید باز شود، این که زن حق کار داره، حق آموزش داره و حق تحصیل داره.
این زنان قبل از این در مناطق مختلف شهر کابل برای مظاهرات تلاش میکردند ولی اکثرا طالبان با آنها اجازه نمیدادند و نظر به خبرها بعضی وقتها حتی از سوی افراد مسلح طالبان لتوکوب هم شدند. چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان داده نشد. به این ترتیب نماینده حکومت قبلی افغانستان در ملل متحد گفته است که به کار خود دوام می‌دهد. نمایندگی افغانستان در ملل متحد در توییتر خود نوشته است که سازمان ملل متحد تصمیم خود در مورد چوکی افغانستان را به تعویق انداخت. نماینده سویدن در سازمان ملل متحد آنا کارین انستروم که رهبری کمیته 9 نفری اعتبارنامه ها را به عهده دارد بعد از اجلاس دیروز گفت که تصمیم در مورد افغانستان و میانمار به تعویق افتاد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی از این تصمیم ملل متحد استقبال کرد. او گفت دوام نمایندگی جمهوریت اسلامی در ملل متحد و برافراشته بودن بیرق آن مرهم بر زخم‌های مردم افغانستان می باشد که به گفته او از سوی طالبان وارد شده. غلام محمد اساخزی که نماینده حکومت قبلی افغانستان در ملل متحد می باشد در چوکی خود باقی می ماند. اما سایل شاهین نماینده‌ای که از سوی طالبان به ملل متحد معرفی شده در تویتر خود نوشته که چوکی افغانستان در ملل متحد حق مشروع حکومت طالبان است و در این تصمیم ملحوظات سیاسی بعضی کشورها مد نظر گرفته شده. وزیر خارجه آمریکا میگوید متحدین ناتو بر مبارزه با تمام گروه‌های تروریستی به شمول شاخه خراسان داعش در افغانستان تمرکز دارند. آنتونی بلینکن در این مورد دیروز در مجلس وزرای خارجه کشورهای ناتو در ریگا پایتخت لاتویا سخن گفت.
سه ماه بعد از ختم ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، متحدین بر مبارزه با گروه‌های تروریستی به شمول شاخه خراسان داعش متمرکزند و ما تلاش می‌کنیم که یک طرز عمل استراتژیک را برای ناتو ایجاد کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که ناتو در این جهان در حال تحول برای مبارزه با تهدیدهای نو آماده باشد.
بلینکن در ماموریت بیرون کردن مردم از افغانستان از کشورهای عضو ناتو سپاسگزاری کرد که مشترکاً با آمریکا بیش از 120 هزار نفر را از افغانستان انتقال دادند. حوالی ساعت 10 صبح امروز کابل بار دیگر شاهد یک انفجار بود. سعید خوستی سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این انفجار که ناشی از ماین کنار جاده بود در حوزه دهم در سلیم کاروان شهر کابل رخ داد. آقای خوستی افسود در این انفجار به کسی آسیب نرسیده است. با این حال شاهدان عینی از فیرهای پی هم نیز در این ساحه خبر دادند، اما حکومت طالبان در این مورد توضیحات نداده است. این دومین رویداد است که در هفته جاری در کابل رخ می‌دهد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران دو لایحه را برای مسائل اتمی پیشنهاد کرده است. تهران می‌گوید یک موافقه برای نجات پیمان اتمی سال 2015 بین این کشور و قدرت‌های بزرگ جهان ممکن می‌باشد. این در حالی است که اداره نظارت اتمی ملل متحد گفته که ایران غنی‌سازی یورانیم را با استفاده از سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده است. علی باقری‌خانی رئیس هیئت مذاکره کننده اتمی ایران و معاون وزیر خارجه این کشور امروز 2 دسامبر گفت تیم وی دو لایحه را برای رفع تحریم‌ها علیه ایران و تعهدات اتمی این کشور به گروه مذاکره کننده که نمایندگان فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین در آن شاملند پیشنهاد کرده است. چون این معلوم می شود که دو طرف در دور چهارم مذاکرات برای برگرداندن امریکا و ایران به میز مذاکرات مستقیم در رابطه با احیای پیمان سال 2015 پیشرفت کردند. یافته های اداره بین المللی اتمی در این مورد که ایران یورانیم را به درجه های بالا در تاسیسات فردو در نزدیکی تهران غنی می سازد شاید بر روند این مذاکرات تأثیر کند. و در منطقه آسامهن ترن با دو فیل تصادم کرده است. نظر به گزارش رسانه های هندی این فیل ها در جستجوی مواد خوراکی در منطقه موریگاو از جنگل بیرون شده و با یک ترن برخورد کردند که هر دو جان دادند. در جنگل های آسام در حدود 6000 فیل زندگی می کنند که در سالهای اخیر برای پیدا کردن خوراک از جنگل ها بیرون شده و به شهرها و مناطق زیست مردم می روند. اداره حفظ جنگلات هند گزارش می دهد که از سال 2009 تا سال 2020 میلادی 113 فیل با مرگ طبیعی یا حوادث طبیعی جان دادند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
فردا کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه گرما 14، پایین‌ترین 1. هرات آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 19، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه گرما 16، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 22، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه گرما 23، پایین‌ترین 8.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد فیصله کرده که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان به طالبان داده نخواهد شد. این فیصله ناوقت روز گذشته صورت گرفت، اما طالبان این اقدام را خلاف اصول جهانی و یک بی‌عدالتی خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته اعتبارنامه سازمان ملل فیصله کرده که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را به طالبان نمی‌دهد. آنا کارین انستروم سفیر سویدن در سازمان ملل و رئیس این کمیته به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این فیصله به این معنا است که به طالبان در افغانستان و جنتا در میانمار اجازه داده نمی شود که در حال حاضر از کشورشان در سازمان ملل نمایندگی کنند. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به رادیو آزادی گفت فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل خلاف اصول این سازمان و واقعیت های افغانستان است.
فیصله کمیته اعتبار با اساس اصول ملل متحد و واقعیت های افغانستان نیست، بلکه فیصله غیر عادلانه است. ملحوظات سیاسی برخی کشورها در نظر گرفته شده که میخواهند بالای مردم افغانستان خواست های خود را تحمیل نمایند.
آقای شاهین ادعا میکند که برخی کشورها به هدف به دست آوردن سود سیاسی و فشار وارد کردن از این سازمان کار میگیرد و به گفته او این موضوع به اعتبار سازمان ملل زیان میرساند. وزارت خارجه طالبان نیز به فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل واکنش نشان داده و این فیصله را خلاف اصول، به انصافی و گرفتن حق مشروع افغانستان دانسته است. عبدالقهار برخی سخنگوی وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است: آنان امیدوار هستند که سازمان ملل در آینده نزدیک این حق را به نماینده حکومت افغانستان بدهند تا مشکلات افغانستان به گونه درست و مؤثر حل شود و با جهانیان تعامل مثبت داشته باشد. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل در حالی از دادن اعتبارنامه به نامزد طالبان برای کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل اعتنا میکند که طالبان بر تمام افغانستان حاکمیت دارند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، غلام محمد اسحاق زئی نماینده نظام پیشین بر رهبری محمد اشرف غنی از افغانستان در سازمان ملل نمایندگی میکند. اما مقام های طالبان پیش از این بارها ادعا کردند که آنان تمام شرایط نمایندگی کردن از افغانستان در این سازمان را تکمیل کردند، چیزی که جامعه جهانی و سازمان ملل آن را کافی نمیداند. پیش از این سهیل شاهین نامزد طالبان برای نمایندگی در سازمان ملل در توییت نوشته بود که رسیدن به یک افغانستان مستقل حق مشروع مردم است و آنان برای همین دهها مبارزه کردند. او افسوده بود که حالا چرا باید آنان تحت تحریم‌ها و فشارها قرار گیرند و از کرسی افغانستان در سازمان ملل محروم شوند، در حالی که آنان خواهان افغانستانی هستند که بدور از اشغال و بر اساس مفاد متقابل با هر کشوری روابط خوب داشته باشد. از سوی دیگر طالبان در حال خواهان نمایندگی کردن از افغانستان در سازمان ملل هستند که تا به حال حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، چیزی که طالبان بار بار خواستاریان از کشورهای منطقه و جهان شدند. اما برخی از آگاهان روابط بین الملل و دیپلماتان اسبق میگویند در حال حاضر طالبان مطابق به کنوانسیون جهانی روابط دیپلماتیک حق دارند که در این سازمان کرسی داشته باشند. عزیز الدین معراج دیپلمات پیشین که در حال حاضر در لندن مشاور حقوقی است در این باره به رادیو آزادی گفت:
بنان در صورتی که مدارک و اسناد دقیق بنا بر نقص حقوق بشر و یا اعمال توریستی که اتهام برای طالبان است، سازمان ملل متحد ارائه کنند، در آن صورت درست، در غیر آن حق وزیر نداره که مثلا از پذیرش نماینده طالبان ابا ورزد.
آقای معراج میگوید مطابق منشور سازمان ملل، حکومت طالبان موارد حاکمیت و امنیت را به عنوان شرایط نمایندگی در این سازمان دارند. اما جامعه جهانی و سازمان ملل بارها تأکید کردند که به شمول دیگر شرایط باید حقوق بشری به ویژه حق آموزش و کار دختران و زنان به گونه کامل در افغانستان تأمین شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از زنانی که تنها نانآور خانواده هایشان هستند و بعد از حاکمیت طالبان کارهایشان را از دست دادند، در مورد ناآینده ایشان نگرانی دارند. شماری از زنان هم در یک تجمع در برابر محدودیت های موجود در برابر خانم ها اعتراض کردند. این در حال است که نهاد توسعه سازمان ملل متحد در گزارش گفته که ممانعت زنان از کار می تواند عواید ناخالص داخلی افغانستان را 5% کاهش دهد. اما طالبان در این مورد دیدگاه دیگری دارند. زیاد بیشتر در این گزارش.
بصیره تواناک 28 سال دارد. پیش از این کارمند وزارت شهرسازی در دولت پیشین بود. او نه تنها نانآور خانه شوهر بلکه تنها حمایت کننده مالی خانواده 7 نفری پدرش نیز بود. اما اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی او را در شرایط بدی قرار داده است.
فعلا زندگی را بسیار به شکل متاسفانه رقتبار ما سپری میکنیم. حتی مجبور شدیم بعضی وسایل خانه خود گران قیمتی که بود اونا را فروختیم و ما یک مقدار طلا و اینی چیزایی که داشتم فروختم و از امو یک مقدار برنج و آرد و روغن گرفتیم که تا فعلا حداقل نان شب و روز یک مقدار هست که فامیل بخوره، اما ما در فکر ازی هستم که بعد ازی چطور خواهد شد. زندگی بسیار به شکل سختی پیش میره.
بصیره که فارغ رشته انجینری است میگوید در کنار بیکاری بازماندن خواهرانش از تحصیل نیست او را نگران ساخته است.
انسانیت هست میشه، ما هر رژیم و هر نظامی که باشه حق خود از اون نظام میخواهیم. هر با بزن حق و حقوق داده نشه، زنهای افغان هیچ کدامشان این نظام پذیرا نیستن و نمیپذیرن.
در همین حال شماری از اعضای تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان با تجمع در یک مکان بسته در کابل بار دیگر شعار برابری، کار و تحصیل سر دادند. آنان محدودیت وضع شده از سوی طالبان بر زنان را ظلم دانسته و میگویند با ادامه این وضعیت نظام حاکم برای آنان پذیرفتنی نیست. این زنان خواستار برگشت به وظایف و ادامه تحصیلشان هستند. بانک بارها دادخواهی آنان در جاده ها با مخالفت نیروهای حکومت طالبان روبرو شده، اما این زنان دست بر نداشته و این بار تجمع دادخواهیشان را در یک مکان سربسته برگزار کردند. محبوب سراج فعال حقوق زن بر رادیو آزادی میگوید جامعه بدون زن دانا و شاغل از بین رفتنی است.
گفته یک جامعه را اگه می خواهید که از بین ببرین، یک مملکت مطلق از بین ببرین، زنش اجازه ندیم که کار کنه و او را بی سواد نگاه کنین، اون وقت باز شما می توانید که مملکت از بین ببرین. اگر برای زنها اجازه ندن و زنها را وقت دادن که حصه بگیرن به ساخت مملکت خود، اون مملکت از بین میره ساب و آسانی.
اما احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان برخی از این ادعاها را رد می کند.
خانم ها و که در دولت رسمی وظیفه دارن معاشاتشان اجرا شدن بعد از این اجرا میشه و او به جای خود هستن، هیچ ممانعت به اونها نیستن. و او خانم ها که از دولت بیرون کاروبار میکنه یا تجارت داره یا چیز داره، دیگه برای تعالی هیچ حکم رسمی از حکومت نامده، تعالی اونها میتونه که کاروبارهای خود به پیش ببره تا وقتی که یک حکمی نه و دیگه برای میه.
با این همه برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP از کاهش 20% عواید ناخالص ملی افغانستان در سال آینده خبر داده است. این سازمان در یک گزارش تازه‌اش به روز چهارشنبه در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان گفته است که عواید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 از 20 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار کاهش یافته است و ممکن تا سال آینده به 15 میلیارد دلار کاهش یابد. این سازمان همچنان گفته است که ممانعت زنان از کار کردن میتواند عواید ناخالص افغانستان را تا 1 میلیارد یا 5% کاهش دهد.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، ما از مامورین متقاعد یا بازنشسته یک از وزارتخانه ها هستیم. زمانی که طالبا آمد به کابل تشریف آوردن، نوبت ما بود که فردا می رفتیم پول خود را اخذ نکردیم، اما متاسفانه تا به الحال پول خود را اخذ نکردیم. هر روز ریاست متقاعدین می رویم میگه بعد از سیستم خراب است و پول نیست. تقریبا 10-15 روز ما اینجا میگذره، روز تا بگاه پس نیم. یک سوال، اگر میتا طالبا هم میتر بگویا و اگر نمیتن هم بگویا که ما نمیتیم، آیا ما در یک سال خاک خوردیم؟ نه دکان داریم نه زمین داریم. از یک طرف سرمای زمستان هستی، در 40 سال ما در اوج خدمت کردیم. من مامور متقاعد یکی از وزارت ها خانه ها هستم. ما خود یک امید خدا و می آرزو داشتیم، 40 سال ما خدمت کردیم، همین معاش تقاعد ما را همین طالبا اجرا نمیکنن، یا چرا سه ماه چهار ماه از نوبت طالبا میگن که تقاعد ما را اجرا میکنن یا نمیکنن؟ و در دوران قبلی که یا تشریف آوردن از 20 سال پیش 6 ماه معاش مامورین هوانوردی یا وزارت ترانسپورت یک نفر به نام مدیر اداری یا تعیین کرده بود، امی 6 ماه معاش عموما مامورین نداد، امور کت خود بود. آیا او را میتیا یا نمیتیا؟
به خاطر نمی تقاضی ها گفتیم که نمی های چیزا نمیشه. این سوزن سال آمدی شده یا ما تقریش تقاضی ها فیلا نه یا تعیین نکرنی چی رکم؟
یک تن از معلمین ولایت بغلان مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
بانک طالبان حدود 10 روز قبل گفته بودند که به زودی معاشات 3 ماهه کارمندان حکومت را می پردازند، اما شماری از کارمندان دولتی می گویند تا هنوز هم معاشاتشان را نگرفتند. اما طالبان همچنان بر وعده خود تاکید کرده می گویند به زودی معاشات آنها پرداخت خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک طالبان 10 روز پیش اطمینان داده بودند که به زودی معاش 3 ماه سنبله، میزان و عقرب کارمندان دولت را یک جای می پردازند، اما تا هنوز شماری از کارمندان دولت معاش های خود را دریافت نکردند. یک تن از کارمندان دولت که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
3 ماه 3.5 ماه شد، لطفا همین معاش ما را کارش انجام بدین، همین معاش ما را بدین که ما حداقل اگر دیگه چیز کار کردن نتونیم، همین کرای خانه را خب باید ما را روز همین صاحب خانه نفروان کنه میره کرای خانه را بده، کرای خانه را بده. ما دولت امارات اسلامی همین را تقاضا داریم که لطفا توجه کنین، این معاش ما را لطفا یکم زودتر بپردازین.
این آقا یکی دیگر از کارمندان دولت است که از 5 ماه به این طرف معاش دریافت نکرده. او به رادیو آزادی گفت:
ماهایی که ما کار کردیم برای دولت افغانستان معاش پرداخت نشده، با وجود که چندین بار وعده و وعید از طرف دولت فعلی بر ما داده شده اما اجرا صورت نگرفته.
این گفته های کارمندان دولت در حالی اند که پس از تحولات سیاسی در افغانستان بسیاری از افغانان شب و روز زندگی خود را با سختی می گذرانند. بیکاری، فقر و دسترسی نداشتن به مواد غذایی مورد ضرورت از چالش هایی اند که جامعه جهانی در رابطه با آنها به گونه جدی ابراز نگرانی کرده. چند پیش برنامه جهانی غذا گفته بود با شروع زمستان اگر روند کمک های بشردوستانه به افغانستان سرعت نیابد، حدود 22 میلیون افغان با خطر جدی گرسنگی روبرو خواهند شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر روز پنجشنبه اعلام کردند که افغانستان امسال به دلیل خشکسالی با وضعیت بد اقتصادی روبرو است. اگر کمک های کافی صورت نگیرد، کشور با فاجعه انسانی روبرو می شود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید، معاش تمام کارمندان دولت به زودترین فرصت داده خواهد شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موضوع بالکل نهایی است، فقط همین قدر که معاش ها از وزارت مالیه به بانک ها انتقال شود و به تمام کارمندان دولت داده شود. در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد.
حدود 4 ماه قبل از امروز طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند. پس از آن افغانان به خصوص کارمندان دولت با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند. در این مدت بسیاری از کارمندان دولت معاش های خود را دریافت نکردند. این که چه زمان معاش های خود را دریافت خواهند کرد پرسشی است که با گذشت زمان پاسخ داده خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران پروسه تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای فردو آغاز کرده. این اقدام ایران باعث نگرانی تازه مذاکره کننده ها در 3 روز مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 شده. ساعت قبل در این مورد با قدرت شهیدی خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده، نخست در مورد جزئیات بیشتری خبر پرسیدم.
روز سه‌شنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجوز گرفتن وارد مجتمع هسته‌ای فردو بشن و در اونجا بود که تایید کردند که ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 شروع کرده به غنی‌سازی 20% اورانیوم. البته این رو هم باید گفت که ایران ماه‌هاست که غنی‌سازی 20% و حتی 60% رو انجام میده. بازرسان آژانس نظارت دارن، ولی این غنی‌سازی در مجتمع هسته نتنز در نزدیک اصفهان انجام میشه. اولین بار هست که در فردو این مسئله انجام میشه و زمان بندیش هم مهم است، برای اینکه روز دوشنبه مذاکرات احیای برجام در وین شروع شده و روز سه شنبه بازرسان آژانس وارد مجتمع فردو شدن و تایید کردن که ایران در اونجا هم 20% غنی‌سازی رو ادامه میده و تحلیلگران میگن که اهمیت این موضوع این است که ایران میخواد یک اهرم فشار دیگری داشته باشه در مذاکرات وین.
آقای شهیدی اداره بین‌المللی هسته‌ای در حال در مورد اقدام ایران برای غنی‌سازی یورانیوم سخن گفته که طوری که شما گفتین مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام جریان داره. آیا این اقدام ایران روی مذاکرات با قدرت‌های بزرگ جهان تأثیر منفی نخواهد گذاشت؟
یک مقدار تأثیر منفی خواهد داشت، برای اینکه مذاکره کنندگان چه طرفهای اروپایی، آمریکا و روسیه، چین از ایران میخوان که اگر خواهان لغو تحریم‌ها و استفاده از چارچوب برجام برای رشد اقتصادی کشور هست، باید دست از نقض توافق هسته‌ای که غنی‌سازی 20%، 60% نبود توی اون توافق، بله، دست برداره و برگرده به توافق 2015. ولی ایران تأکید میکنه که تا زمانی که تمام تحریمایی که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و قبل از اون اعمال شده بود بر ایران برداشته نشه و ایران یه بازه زمانی، فرصت زمانی برای راستی آزمایی اینها نداشته باشه، دست از این کارهای هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای که از جمله غنی‌سازی 20% و 60% هست نخواهد کشید. و تحلیلگران میگن که ایران اهرم فشار چندانی نداره، برای اینکه اقتصاد ایران خیلی در وضعیت بسیار بدی هست و ایران مجبوره که با قدرت‌های خارجی، غرب، روسیه و چین به یه نوع سازش برسه، نه اینکه اونها رو فشار تحت فشار سیاسی قرار بده.
مصاحبه با قدرت شهیدی، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در مورد اومیکرون، نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا، چه می دانید؟ این ویروس جدید به تازگی در افریقای جنوبی شناسایی شد. مواردی از ابتلای افراد با اومیکرون در شماری از کشورهای دیگر هم ثبت شده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جعفر احمدی می شنوید.
آیا بیماری ناشی از اومیکرون شدیدتر از گونه های دیگر ویروس کروناست و کشنده تر؟ به گفته کارشناسان تا چند هفته دیگر پاسخ این پرسش ها روشن خواهد شد. اطلاعات ابتدایی در این مورد بر پایه گفتگوها با متخصصان و دانشمندان وجود دارد. نمونه کمپیوتری که شفاخانه مشهور بامبینو گیسو در ایتالیا به تازگی از اومیکرون و شاخه های جهش یافته آن منتشر کرده، سبب شده که سازمان صحی جهان آن را زیاد نگران کننده بخواند. استیفن بانسل، رئیس شرکت تولید کننده واکسین مدرنا، در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز گفته بعید است که واکسین های موجود بیماری کووید 19 مانند موارد گذشته در برابر اومیکرون مؤثر باشند. بانسل افزوده که معلومات در مورد اثر بخشی واکسین های کنونی در مقابل اومیکرون در دو هفته آینده در دسترس خواهد بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، سازمان نظارت دارویی اتحادیه اروپا گفته که اگر تولید کنندگان واکسین به اصلاح محصول خود نیاز داشته باشند، این سازمان آماده است ظرف 3 تا 4 ماه آینده واکسین های جدید را تایید کند. در حال حاضر تنها حدود 1000 نفر مبتلا به اومیکرون در جهان شناسایی شدند. دانشمندان میگویند تا 2 یا 3 هفته دیگر اطلاعات بیشتر را در پیوند با اومیکرون اعلام خواهند کرد. تحقیقات چند روز اخیر نشان می‌دهد که اومیکرون در بخش میخ مانند از ویروس که وارد سلول‌های انسانی می‌شود، 32 جهش داشته. جهش به معنای تغییر در کد ژنتیکی ویروس است که ویروس می‌تواند از این طریق دستگاه ایمنی بدن افراد را بهتر دور بزند. پیش از این گونه دلتای ویروس کرونا به خاطر چندین جهشی که نسبت به گونه اولیه کووید 19 داشت، نگرانی را برانگیخت و بخشی از گسترش سریع کرونا در بسیاری از نقاط جهان به پخش دلتا نسبت داده شد. دانشمندان میگویند تعداد جهش‌های اومیکرون نسبت به کرونا اولیه 2 برابر است و این میتواند به گونه بالقوه به معنای سرایت سریع‌تر آن باشد، اما این هنوز ثابت نشده.
شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. با این مجله شامگاهی در این نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.